أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في الحركة والسكون، فإنهما يشبهان القوة والفعل، وهما بالمعنى الأعم من عوارض الموجود بما هو موجود، إذ لا يحتاج الموجود في عروضهما له إلى أن يسير نوعا خاصا طبيعيا أو تعليميا. در بحث حرکت عرایضی رو در نوبت قبل به عنوان اصول ابتدایی فصل و مبحث درد رسید. مباحثی در اثنای عبارت هست و حالا شروع بحث در حرکت است. هم حرکت را برکت فراوانی است، هم مبحث حرکت را برکات فراوانی است، هم در نظام علمی و هم در نظام عینی. فعلا اجازه بفرمایید عبارت را با ریزیکاری هایی که داره یه خود جلو بریم، باز عرایزی رو عرض کنیم. مأخذ این فصل رو هم عرض کردیم، فصل اول مقاله دوم طبیعیات شفا و مباحث مشرقی هم جلد اول از صفحه 548 داره. فصلون فی الحرکت و سکون، اول حرکت اون جنبه ایجابی و بعد سکون اون جنبه سلبی. فإنهما حرکت و سکون یشبهان القوة و الفعل. قوه یشبه و حرکت را متدرجن، و الفعل هم یشبه و سکون را که قرار است، ثابت است، قرار است. پس یشبهان حرکت قوه را، سکون فعل را. و هما حرکت و سکون بالمعنى الاعم. الان معنای خاصی از حرکت رو در نظر نگیریم که درباره بالمعنى الاعم در جلسه قبل عرایضی عرض شد. و هما بالمعنى الاعم حرکت و سکون بالمعنى الاعم من عوارض الموجود به ما هو موجودون.
توی تعلیمه دو اعم رو به سه معنی گرفته، دوباره توی سه میگه به مراد رو به الاعم، دوباره چند رو معنی گرفته.
بله، الان ما حرکت و حرکت خاصی رو الان اینجا در نظر نداریم، حرکت به معنی الاعم. یعنی حرکت از اون جهت که حرکته، این چیزیست که عارض بر موضوع فلسفه میشه. تلاش خود بفرمود که ارتباط حرکت به بحث فلسفی چیه دیگه؟ حرکت چه ارتباطی با مباحث فلسفی داره؟ می‌فرماد حرکت به معنی الاعم و حرکت خاصی رو در نظر نگیریم، این چیزیست که عارض بر موضوع فلسفه میشه. این موضوع فلسفه که موجود ما و موجوده هم، حرکت چیزیست که عارض بر اون میشه، که در عارض تاریه بر موضوع فلسفه است. الان فعلا به معنی الاعم دیگه، حالا اگرم دو تاش آوردیم سه تاش آوردیم تعیون نیست، یعنی بالاخره از اون جهت یه حرکت دیگر. و هما بالمعنى الاعمه من عوارض الموجود. خب مستحضرید که مسائل هر علم باید احکام تاری بر اون موضوع باشد. الان بحث حرکت به عنوان مسئله از مسائل فلسفی که اگر مطرح است باید مسئله فلسفی بودنش رو ببینیم که به چه جهته. می فرمان از این جهت که حرکت، بحث حرکت این تاری و عارض بر موضوع فلسفه می شود، چون مسائل هر علم باید احکام تاری بر اون موضوع باشه، اینجا هم حرکت عارض بر موضوع فلسفه میشه، پس جز مسائل فلسفی از اینجا هست. من عوارض، از عوارض موجود ما و موجود است که موجود ما و موجود موضوع فلسفه است و حرکت عارض بر اون میشه، از عوارض موجود. از لایعتاج الموجود، فرمود خود وجود لو خلیه و طبعا نیازی به حرکت و سکون نداره. اینجور نیست که وجود از اون جهت که وجود است یا ساکن باشه یا حرکت در باشه. و لایعتاج الموجود فی عروض هما، یعنی عروض حرکت و سکون، لهو الا ان یسیرن، نیازی ندارد این که ان یسیرن نوعن خواستن طبیعیان او تعلیمی یا بخواد اینجور بشه ما نیازی به حرکت و سکون داشته باشیم. نه، حرکت و سکون چیزیست که عارض بر موضوع فلسفه، ولی فلسفه وجود من ایسه و موجود این نیازی به این نداره، از عوارض تاری بر موضوع فلسفه است. از لایعتاج الموجود فی عروض هما، در عروض حرکت و سکون، لهو اون وجود را، لایعتاج و الا ان یسیر بخوان نوعا خواستن طبیعی یعنی و تعلیم ها بشه. پس بنابراین توجیه بحث حرکت و سکون در مباحث فلسفی از اینجا فنقولو الموجود و اما بالفعل، همون که اشاره فرش شد. الان در مقام تصور ما سه تصور میتونیم داشته باشیم. اول اینکه ما موجود را یک موجودی در نظر بگیریم که این بالفعل فعلیت محض باشه، موجود یا فعلیت محض در مقام تصور، یا قوه محض، یا از یک جهت بالقوه و از یک جهت بالفعل. ایشون فرمود هر که در موجودی که فعلیت محض باشد راه نداره. در موجودی که فعلیت محض است منزه از حرکت است. و اگر هم ما تصور بتونیم بکنیم که نمیتونیم یک موجودی که قوه محض باشه، در او هم حرکت راه نداره. حرکت فقط در قسم سوم، در موجودی که بالفعل است از یک جهت، بالقوه است از یک جهت، در اونجا حرکت راه داره. فنقول الموجود اما بالفعل من کل وجهن، بشه به فعل محض. در چنین موجودی فیمتنع علیه الخروج اما کان علیه. حالا خروج بهشون فرمود به معنای کلیش، بالاخره اگه چیزی فعلیت محض است، در فعلیت محض این که دیگه ممتنع است بخواد از اون حال خارج بشه به حال دیگر. مدار عالم گفتیم بر شدن است، منتها در موجودی که فعلیت محض نباشه. اگر موجودی فعلیت محض بود دیگه شدن برای او معنا نداره. شدن و خروج از حالی و حالی از مرحله‌ای به مرحله‌ای و مانند این راه نداره. وقتی خروج راه نداره، حرکت هم راه نداره. فیمتن و علیه الخروج و اما کان علیه و اما الموجود و اما بالقوه من کل جهت، یا بالقوه باشد، قوه محض. میفرماد به هذا غیر متصور فی الموجود، این در موجود تصور نمیشه، الا فی ما کان له فعلیت القوه. بالاخره تصور نمیشه از اون جهت که ما یه موجود داشته باشیم او بالقوه محض باشه، حتی در اون بالقوه بودن هم بالقوه بد باشه دیگه، ولی بالقوه محض راه نداره. اگر ما موجودی، حالا چیزی اسم موجود هم نیاریم، مثل هیولای اولای طبیعی، اونجا هیولا بالقوه است، چیزی جز بالقوه بودن نداره، اما در این بالقوه بودن فعلیتی داره دیگه، دیگه در بالقوه بودن که بالقوه نیست، پس یه فعلیتی در اونجا هست. ما یه چیزی پیدا کنیم که بالقوه محض باشی اصلا تصور نیست، که حتی در بالقوه بودنش هم بالقوه باشه. لذاشون فرماد این تصور نمیشه الا فی ما کان له فعلیت القوه، مگر اینکه در این بالقوه بودنش فعلیت داشته باشه، یعنی در بالقوه بودن دیگه بالقوه نیست. الا فی ما کان له فعلیت القوه فیکون فعله مزمن فی قوته، که همون معنای متضمن بودن فلقوه او، و لهذا من شعنهی که این وجودی ان یتقومه و یتحسله به ای شیئن، به ای شیئن کان، کل هیول الاولا، او هیولای اولا اون بالقوه بودنش فعلیت اوست، تنها فعلیت هیولا این است که بالقوه است. وقتی چنین است، خب او شعنیت متقبل شدن، متحصل شدن را داره، و لهذا من شعنه ان یتقدم و یتحصل به ای شیء امکان کل هیول الاولا، منتها هیولای اولای طبیعی دیگه، نه اون هیولای اولای اصطلاح عرفانی که اونا مصطبه الله را هیولای نظام هستی میدونن، این نه، هیولای طبیعی. بله، اونجا که در فلسفه تعبیر میکنن از هیولای اولای طبیعی در مقابل اون هیولای اولای عرفان. این شد دو قسم، فرمود الموجود و اما بالفعل و اما بالقوه، سوم و اما بالفعل من جهت و بالقوه من جهت اخرى، یا اینکه موجود موجودی است که یک جهت بالفعل است و از یک جهت دیگر بالقوه است. ولا محالته، این قسم، این قسم سوم، ولا محالته ذاته مرکبتون من شیئین، پس ذات این موجود مرکب از دو چیز است، به اهداهما بالفعل و بالاخرا بالقوه، از یک جهت دارای فعلیت، از یک جهت دارای قوه. و لهو این چنین موجود من حیثه و بالفعل سبق ذاتی علی ما لهو من حیثه و بالقوه، چون قوه باید در کنف فعلیت تحقق داشته باشه، تا فعلیت نباشد قوهی تحقق پیدا نمی کنه، از این جهت فرمود چنین موجودی و لهو من حیث و هو بالفعل، از اون جهت که فعلیتی دارد سبق ذاتی دارد، بر از اون حیث که بالقوه است. الان فرمود سبق ذاتی هست و ستعلم، میخواد بفرماد که بعدن معلوم میشود که دیگر اقسام سبق هم بر شی از اون جهت که فعلیت هست مطرح، فقط سبق ذاتی نیست. الان اشاره فقط فرمود و ستعلمو ان قریبن ان جنس الفعل لهو التقدم على جنس القوه، نه فقط این که الان گفتیم به ذات، به جمیع انها تقدم. ثم القسم الاول الذي هو بالفعل من كل وجهين.
اگه این خود بگیم که کلن اون بالفعل مقدم بر بالقوه، پس مثلا یک درخت اول باید درخت بشه بعد دانه بشه.
کم لطفی نفرمایید، ما که درخت رو در نظر میگیریم،
در حقوق فعلیت باشه، بله قبول داریم،
بله قوه در کنف یه فعلیت باید باشه، یه فعلیتی هست که این قوه داره. خب الان همینو میگیم، ما که الان چیز دیگه میگیم
نه.
الان حرف در تقدمه، این که قوه باید در کنف فعلیت باشه، فعلیتی تا مطرح نباشه اصلا قوهی مطرح نیست. خب این شی از اون جهت که بالفعل است تقدم داره، در از اون جهت که بالقوه است نیست. نه هر خیر از اینجا نیست،
نه ولی اگر تا همین قبل دیگه میگه بر جنس فعلیت کلن مقدم بر جنس فعلیت.
نه این کلن به جمعی انهای تقدم، اینه فقط تقدم ذاتی نیست، تقدم رتبی از تقدم های دیگر مثل این هم میخواد بگید. اول فرمود این تقدمش تقدم ذاتی است، بعد میفرمود بعدا معلوم میشه که اختصاص فقط به این قسم از اقسام تقدم نیست، تقدم های دیگر رو هم داره. خربانه ثم القسم الاول الذي هو بالفعل من كل وجهين، از این سه قسم که الان گفتیم، الذي لا يمكن عليه التغير والخروج من حاله الى حاله اصلا، يجب ان يكون امرا بسيطا حقيقيا. اون قسم اول که گفتیم باید فعلیت محض باشه، فعلیت محض همون بسیط الحقیقه است که در اون هیچ جنبه ترکیبی راه نداره، چون هر جا ترکیب آمد اونجا فعلیت قوهی هم در اون مطرح است. فقط بسیط الحقیقه است که او فعلیت محض است، هیچ خروجی در اون نیست، تغییری در اون نیست، کمالی در اون نیست که او بسیط الحقیقه به تعبیر آقایان اهل حکمت تمام، بل فوق تمام، فوق تمام است، فقط تام نیست. خب اغول، مفارقات، اینا موجودات تامند، فعلیت دارند، اما فعلیت محض نیستند که هیچ جنبه قوه در اونها نباشه، این فقط بسیط الحقیقه است. پس اون بچه قسم اول که گفتیم هو بالفعل من کل وجه، همونی که لا یمکن علیه تغییر، خب تغییر چی؟ خروج از کجا به کجا؟ من حالت الى حالت اصلا، چنین موجودی یجب ان یکون امرا بسیطا حقیقی، یا این بسیط الحقیقه، بسیط حقیقی. و مع بساطتهی، علاوه بر این بسیط حقیقی بودن، و مع بساطتهی لابد ان یکون کل الاشیاء و تمام الموجودات کلها کما سنبرن علی. حالا در بحث بسیط الحقیقه بعدن خواهد آمد که وقتی که میگیم بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس شیء منها، این کل الاشیاء بودن، این همون حرفی که بارا به عرضتون رسید که این جزء مسائلی است که در مقام تصور گردن است، کتله، عقبه، کوده، ولی تصور درست بشه در مقام تصدیق خیلی کاری نیست. و اون این است که ما غیر متناهی را اگر تونستیم تصور بکنیم، تصور درست بکنیم، دیگه غیر متناهی چیزی نمیگذارد که در کنار او چیز دیگری باشد. غیر متناهی یعنی همه دیگه، همه، چون جا برای غیر نمیگذاره که چیزی غیر باشه. غیر متناهی صمد است. وقتی غیر متناهی بود، تعبیر آقای این است که میشه بسیط الحقیقه. بسیط الحقیقه کل الاشیا، نه اینکه بسیط الحقیقه رو ما فرض کنید یه کیسه، یه ظرفی، یه مکانی در نظر بگیریم بگیم همه چیز آوردن جمع کردن، این که نیست. بسیط الحقیقه این غیر متناهی. خب شما بخواید چه چیز رو، هر چیز رو تصور کنید، میبینید در همین غیر متناهی است. چون غیر متناهی دیگه جا خالی نذاشته، شما چیزی را در کنار او و بیرون او در نظر بگیرید و بگید که این غیر متناهی است، اما کل الاشیا نیست. یه جایی برای غیر نذاشته که شما بگید که در کنار او یه چیزی است که در این نیست. پس غیر متناهی میشود بسیط الحقیقه و کل الاشیا. لابد در یکون کل الاشیا و تمام الموجودات. منتظن وقتی آماده نبود تمام الموجودات را، یک تمام الموجوداتی که خب در مقام تصور درست نمیشه تصور بکنن، بعد میگن چی میگید شما؟ تمام موجودات، خب به یدهی ملکوت کل الاشیا، اون جنبه وجودیش، اون هستیش شما حالا که هستن و برهن و علیشون. والذی هو بالفعل من، حالا دوم دیگه نفرمود دیگه، اونی که بالقوه محض باشه گفت تصور نمیشه دیگه، مطرح کردنش هم نیست، چنین شیئی قابل تصور نیست که از همه جهت بخواد بالقوه باشه. اما سوم، والذی هو بالفعل من وجه و بالقوه من وجه له من حیث هو بالقوه ان یخرج الی الفعل بغیره من حیث هو غیره. این شیئی که از یک جهت بالفعل است، از یک جهت بالقوه است، از اون جهت و حیث که بالقوه است، ان یخرج الی الفعل فعل بغیره، این به وسیله غیره، این بالاخره شی که از قوه بالفعل باید حرکت بکند مخرج میخواهد. بدون مخرج که نمیشه، چون خود حرکت که علت تامه فعلیت رسیدن شی نیست. این شی متحرکی که از قوه به سوی بالفعل داره حرکت میکنه متحرک میخواهد، این مخرج میخواهد. این مخرج باید ماورای طبیعت باشه. ببین بس الان اینجا نیست، بس معرفت نفس اونجا فراوان این بحث مطرح میشد که این مخرج نفوس از نفس به کمال باید مفارق باشه. دیگه شیء مادی نمیتونه مخرج خودش بوده باشه. این مخرج را خود شناخت، این مخرج بس مفارق شناسی است، اثبات مفارقات. پس چون حرکت علت تامه نیست، این حرکت شیء از قوه به فعل بخواد خارج بشه نیاز به مخرج نیست. لذا فرمود یخرج الی الفعل بغیره، که اون غیر مخرج اوست. من حیث هو غیر، از اون جهت که غیره برای مخرج. و الا اگر بخواد مخرج نداشته باشه، لم یکن ما بالقوت، ما بالقوت، ما بالقوه نباید بود دیگه، فعلیتی برای او در نظر نمیشه گرفت. و هازل خروج، حالا فعلا عنوان خروج را در ذهن شریفون داشته باشید، خروج این شی از قوه بالفعل. حالا این خروج اما به تدریج است، تدریجا انجام میشه. مشهور و کما می فرمان در چهار مقوله معروف دیگران میفرمان به علاوه جوهر، هم جوهر هم اون چهار مقوله معروف، اونها به تدریج در اونها او دفعتن که در دیگر از مقولات، مثلا جزه یکی از مقولاتی است که حرکت در راه نداره دیگه. جزه به تعبیر معروف علامه شهرانی فرمودن، جزه رو فرمودن به زبان فارسی یعنی ریخت. ریخت که عوض میشه این دفعی است که در اونجا حرکت راه نداره. در مقولات دیگر که حرکت راه نداره این خروج دفعیه. در چهار مقوله و جوهر این خروج در اونها به نوع تدریجی و حاضر خروج اما به تدریج او دفعتن و الخروج به المعنى الاعم من الامرین، بله خروج به معنای اعم از حرکت و سکونه یا من امرین، تدریج و دفعی مثلا یغ رزول جمیع المقولات، خروج بر همه مقولات عارض میشه، چه اونایی که حرکت هست چه اونایی که حرکت نیست. برای که فإنه لا مقولت الا و فیها خروج عن قوت لها الى فعل، فإنه لا مقولت، مقوله ما نداریم الا این که در اون مقولات خروج از قوه به فعل برای اونا هست، الا فیها خروج عن قوت لها الا فعل، عبارت که رو دیگه نداشت بود که نسخه ما غلط داریم. لکن المستلع علیه فی استعمال لفظ الحرکه و هو مکان خروجن لا دفعتن، خب در این مقولات همه خروج هست، منتها اونجا که در اصطلاح آقایان فلسفی لفظ حرکت را میارن، حرکت را در اون خروجی میآورن که دفعی نباشه، این تدریجی باشه. پس در هر مقوله این خروج به نوع تدریج بود میگوین حرکت، در اون جایی که این خروج به نوع دفعی بود دیگه حرکت نمیگوین. لکن المستدع علیه فی استعمال لفظ الحرکه هو ما کان خروجا لا دفعتا فهو المسمى بالحرکه و عدم ذلك الخروج عن الموضوع القابل له هو المسمى بالسکون، که سکون همون عدم حرکت است. فحقیقت الحرکه، فحقیقت الحرکته هو الحدوث التدریجی او الحصول او الخروج من القوت الى الفعل یسیرا یسیرا او بالتدریج او لا دفعتا و کل هذه العبارات صالحتون لتعدید الحرکه. حالا تعبیراتی که آقایان در تعریف حرکت آوردن رو مطرح میکنن و این مطلب را از اول در ذهنمون داشته باشیم که خودشان بعداً میفرمان که کل هذه العبارات صالحتون لتعدید الحرکه، اینها تعریف لفظی و شرح الاسمی هم، تعریف حقیقی نیستن. از اول بدونیم که اینها تعریفات لفظی است، تعدید است منتها حد منطقی نیست، تعدید به معنای همون تعریف عرفی است. چون تعریف حقیقی نیست، تعریف لفظی است، دیگه در اینجا جای این اشکال مطرح نخواهد بود که بگین تعریف همشون دوریه. تعریف دوری در جایی مضره که ما تعریف حقیقی از شی داشته باشیم، حد منطقی رو بخواهیم مطرح کنیم، اما در هیچ یک از این تعریفات حد منطقی و تعریف حقیقی حرکت مطرح نیست. لذا می فرماد فحقیقت الحرکته هو الحدوث و تدریجی، یه تعریف بعضی حرکت رو دو تعریف کردن، بعضی گفتن حقیقت الحرکه هو الحدوث هو الحصول به جای حدوث، یا گفتن هو مثلا حقیقت الحرکه خب الخروج من القوت الى الفعل یسیرن یسیرن اینجور تعریف کردن، یا گفتن به تدریج یعنی حقیقت حرکت رو گفتن الخروج من القوت الى الفعل به تدریج اینجور تعریف کردن، او لا دفعتن به جای تدریج مثلا گفتن لا دفعتن. این تعابیر گوناگونی که فرمودن کل هذه العبارات همه اینها صالحتون لتعدید الحرکت، صلاحیت برای تعدید حرکت داره چون بنای بر تعریف حقیقی است. ولیس لکم تقول که حالا کسی رسد میگه این تعریفی که شما دارید بعضی از این تعریفات دوریست، بفرماد لأن نقول همون حرفی که اول زدیم تعریف تعریف حقیقی است. ولیس لکم تقول اشکال در این تعریف که گفتی مثلا حرکت خروج من القوه الى الفعل لا دفعتن آخرین تعریفی کرد، بالاخره ما در این تعریف باید مفردات تعریف رو در نظر بگیریم بررسی بکنیم. در این تعریف شما که گفتید مثلا ال حرکت و اول خروج من القوه الى الفعل لا دفعتن، این دفعه رو ما بررسی کنیم بگوید که الدفعتو عبارتون عن الحصول فلان، دفعه چیه؟ حصول آنی. والآنو هم عبارتون عن طرف زمان است، و زمان عبارتون عن مقدار حرکت است، فقط انتها تعلیل و تعریف دفعه و هو جزء و هذا تعریف الى الحرکت. خب همین بود از خودش به خودش که تعریف حرکت به حرکت شد که فقط اخذ الشیء فی تعریف نفسه، حرکت رو تعریف کردید به خودش و هو دور و مستحیل. و دیگر تعریف هم همینطور، و کذالک اذا قلنا یسیرن یسیرن او به تدریج، اینا همینطوره. فا این کلا من هما لا یعرف الا به زمان الذی لا یعرف الا به حرکت، حرکت رو میخواین تعریف کنه از رای زمان و مانند اینا همه باز برگشت میکنه به حرکت، حرکت رو با حرکت تعریف میکنه. اگر اینجور لیس لکن تقول اینجور نفرمایید که لعنا نقول کما قال بعض الفضلا. این بعض الفضلا را اینجاشون نمی فرماد کیه، چون که فقر رازی هم در مباحث همینطور عنوان بعض الفضلا را میاره، منتها در فرمایشات 200 بعد می فرماد که این چیزیست که شیخ اشراق در متارات، منظور از بعض الفضلا شیخ اشراق در متارات فرمودن. ایشون اونجا می فرمان که ان تصورات حاضر عموم، تصورات حاضر امور که اموری که معرف واقع شدن در این تعریف ها، این تصورات حاضر امور، این اموری که معرف واقع شدن تصور اونها، بعد خودش فرمود این امور کی چی هن؟ اید دفعه و تدریج و نعبهی، اینایی که اینجا معرف واقع شدن بدیهیتون بلعانت الحس علیها، اینها اموری هستند که با کمک حس بدیهی هستند، بدیهیتون به آلت الحس علیها، بر این امور واو رو وصلیه بگیرید. و این کان معرفتها، معرفت این امور به حدودها، اگر بخواد اینها به اون حد منطقیشون تعریف بشن به حدودها، البته موجهتن الى مقومات حزاکیه، اینا احتیاج دارن به اون اجزای ذاتیشون، مقومات ذاتیشون که اجزاشون هستن، من از زمان و الان و مانند اونها. فذالکه اول محتاج و الى البرهانه، این که زمانی که امکان معرفتها به حدودها باشه، نه تعریف لفظی که الان در سند او هستیم. فمن الجائزن یعرف حقیقت الحرکت به هازل امور، پس جایز است که حقیقت حرکت تعریف بشه به این امور، به حاضر امور یعنی همینی که الان گفت دفعه و تدریج و مانند اینها. ثم يجعل الحركة ذريعة لمعرفة الزمان والآن الذين عهدهما مقدارها والآخر طرف مقدارها. پس قرار میگیرد حرکت ذریعه و وسیله برای معرفت زمان و آن، همون زمان و آنی که الذین عهدهما یعنی زمان مقدارها مقدار حرکت است و الاخر که آن باشد طرف و مقدارا او طرف مقدار زمان. و هما سبب هازل امور الاولیت تصور، بله اینها حرکت و آن هم یا زمان و آن هم اینها و هما سبب هازل امور الاولیت تصور، چون اینا بدیهیان سبب برای این قراری. و ها کذا حال و کثیر من الامور التي هي ظاهره العلميه خفيه الماهيه، بله این اختصاصی به این نداره، همین طور است حال بسیاری از اموری که اینها ظاهره العلميه و خفيه الماهيه است، از این جهت که علمیتشون مشخصه اما ماهیتشون مشخص نیست، در این جور از مواقع دیگه تعریف لفظی برای اینا آورده میشه. و این ازن، پس بنابراین که الان ما در صدد تعریف منطقی و حد حقیقیشون نیستیم، لا یلزم الدور، دور در اونجاست، اینجوری ها دیگه نمیگن دور. خب اینی که الان فرمود لا لنا نقول تا اینجا و هذا الجواب مما ذکره صاحب المطارعات، شیخ اشراق در مطارعات این را فرمود و استحسنه امام الرازی فی مباحث المشرقیه، ایشون در جلد اول صفحه 548 مباحث این جوابی که صاحب مطارعات فرمود رو نیک شمار گفت، جواب بود. البته اینا دیگه چیزی که در حد مشاهد تجرید و اونجا بس در حد دیگر و حد خاصی که اونجا نیست، اینا رو دیگه خیلی هم حرف مهمی نبود، خب معلومه دیگه مشاهد تجرید آدم خونده باشه مباحث زن آدم هست. لکن المتقدمین لم یلتفتوا الی هذا التعریف لاشتماله علی دور خفیه اذ لابد ان یعبر فی تلک الامور الانتباه علی امر ممتد تدریجی الحصول. می فرماد متقدمین قدما علی ارسطو مانند اونها، لکن المتقدمین لم یلتفتوا الی هذا التعریف لاشتماله علی دور خفی، دیگه التفاتی به این جهت نداشتن، جهت اینکه اذ لابد ان یعتبر فی تلک الامور، اینها انطباق بر امر ممتد تدریجی الاصول رو نظر داشتن، اذ لابد ان یعتبر فی تلک الامور، اون چه که معتبر است انطباق علی امر ممتد تدریجی الاصول که همون حرکت است ندرشون بود. اینها تعریفات دیگری را دارن و لذا قال شیخ به شفا ابن سینا در شفا فرمود جمیع و حاضر رسوم یتزمن و بیانن دوری، همه این تعریفاتی که داشتن تعریفات دوری است. فضتر مفید و نهاز سنا الا انسلک مسلکن آخر، خب حالا این تعریفات رو به این جهت دوری میدونستن، رفتن دنبال تعریفات دیگر. عبارت شفا رو عنایت کنید، جمیع حاضر رسوم یتزمن و بیانن دوری، همه تعریفات دوری است، نمیشه بهش اعتماد. فستر مفید و نهاز صناعه، این مفید و نهاز صناعه، صناعه یعنی فلسفه، مفید و نهاز یعنی اونی که افاده کننده فلسفه است، منظور ایشون ارسطو است، از ارسطو تعبیر میکند به مفید و نهاز صناعه، کسی که خلاصه فلسفه رو ما یاد داد، حالا بخواییم عرفی تر معنا کنیم همینه، کسی که فلسفه رو به ما یاد داد. مرحوم میر در بعضی از آثارشون تعبیر میکنن، مثلا از این آقایون فرمود شریک و نافل فلسفه، اون تعبیر ایشون شریک و نافل فلسفه، کسی که در ارائه فلسفه و بیان فلسفه ما با هم شریکیم، از این جهت که ما و او خیلی با هم فرق نمی کنیم. بله از ایشون تعبیر دارن، منتها ایشون از اگر کسی رو از ابن سینا بالاتر بدونن ایشون هم شریک و نافل فلسفه میدونه. خب این شریکونا یعنی ما و او با هم شدیم رئیس، چون ابن سینا رو هم شیخ و رئیس گفتن، از این جهت که ایشون یعنی رئیس این صنعتن، فلسفن، حرف به تعبیر سیاسی مرد شماره اول فلسفن، ایشون فرماد شریک نا و نانه. این شریک بودن یعنی این دوتا با هم یک حقیقت رو، یا حالا بلا تشبیه اون مقامات که میخوام عرض کنیم نسبت به این اما لفظ شریکیش آمد، این که در باره وجود اون باره که ولی از ارواح نفتدا تعبیر میکنیم یا شریک القرآن، شریک القرآن بودنش یعنی قرآن و اطرت با هم اسلام است و یک حقیقت است. شریک قرآن یعنی از این جهت که قرآن و اطرت با هم یک حقیقت هست، به طوری که هر یک از اونها منهای دیگری اسلام نیست، این حقیقت نیست. قرآن منهای اطرت نه، اطرت منهای قرآن نه، نه اون تفکر خاص اهل سنت، نه تفکر خاص اخباریگری که هر کدوم از اینا یه قسمتش رو گرفتن. به هر تقدیر این شریک بودن که فرمودن از اینجا، حالا چون فرمود فستر مفیدنا حاضر استنا جناب ارسطو، ایشون به خاطر همین تعریفاتی که متضمن بیان دور است، فستر الا ان سلک مسلک آخر، یه تعریفات دیگری را ایشون آوردن، جور دیگری حرکت را بیان کردن که این نباشه. خب اگر برای ما الان اینا زحمت های چند هزار ساله کشیدن، برای ما مطلب بدیهی است و تعجب میکنیم که اینا چطور روی این مسائل بدیهی و روشن این همه حرف میزنن، این همه برای اونا که نبود، برکت این همه زحمت هایی که اونا کشیدن برای ما الان مباحث خیلی ها روشن شده، خیلی ها باز شده، هزاران سال زحمت کشیدن و الان ما کتاباشون رو میخونیم، بعد اینجا میگیم خب این حرفا همونطور که عرض کردم اونجا، خب این بحثی که الان در شرح تجوید دادم بخونه، این مطلب معلومه، خب به برکت زحمت اونها بوده. حالا جناب ارسطو و قدما هم تعریفات دیگری را برای حرکت فرمودن که اینها گفتیم این مقدار جلوتر بخونیم، این مطالعه ما جلوتر است، اما در به یکی از اساسی می فرمیدم در چرا بنزین امروز بود تمام شد. حالا فردا انشاءالله، فردا صبح مباحثه هست دیگه، چون صبح که عرفه برنامه اعمال بعد از ظهر دیگه، به بهانه بعد از ظهر مباحثه صبح تعطیل نکنیم، نه نه از این بله
روزه بود عرفه مباحثه بیمار شدن،
درس واجبه دیگه، از این آخوندی برهم داره بهرم بله اگر رد نمی کردن ما را مرود ایده قربانش هم می خوندیم.
گفتم فلسفه کفر تا این حدش نمیده،
حاضر شما کجاش رو دیدیم، ولی کفرش هنوز پوزشنشون نداده، همونهایی که گفتن فلسفه کفر در مقابل اونجاشکایی همین رو غیر از آشورا روز دیگه تحتیلی نداشتن.